بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که تشریف آوردید و خدمتتون هستیم در لحظاتی که به نام حضرت صدیقه طاهره گرد هم جمع شدیم تا چند کلمه ای رو در مورد حضرت با همدیگه گفته بکنیم. موضوعی که توی این جلسه قرار شد در موردش صحبت بشه در مورد خود حضرت صدیقه طاهره است، یک، و اینکه چی شد که حضرت رو به شهادت رسوند. این سوال سوال همیشگی خود من بوده از وقتی که سوالهایی برام پیش می اومده از نوجوانی تا الان. هر سال فاطمیه که میشه من برام سنگینه این که بتونم تصور کنم که این وقایع با یک همچنین جامعه‌ای افتاده باشه. برای اینکه سوال خودم رو به شما منتقل کنم لازمه که یک کمی ذهنم رو به شما به اشتراک بذارم. ببینید، یه وقتی شما یه جامعه‌ای دارید، آدم‌های خوبی توش زندگی می‌کنن، جامعه سرپایی متمدن، قرن‌ها تمدن برتری داشته، حاکمینی داشته، تاریخی داشته، بعد حالا الان مثلا یه 5 نفر 10 نفر چند نفری توشون خوبن، حالا یکیشون هم خیلی خوبه مثلا، بعد یکی از اونایی که خیلی خوبه مثلا مورد ظلم واقع میشه. خب اینجا برای ما سوال میشه که چی شد به این فرد ظلم شد. اونجا سوال درستیه، اما خب پیش میاد خیلی این چیزها در جوامع بشری رخ میده که کسانی هستن که افراد بزرگی هستن توی یک جامعه اما بعدن بهشون مثلا ظلم میشه. من سوالم از این سنخ نیست. چیزی که من میخوام عرض کنم اینه که شما یه نگاهی بکنید به تاریخ صدر اسلام. لذاست که امیرالمومنین اینها رو یادآوری میکنه در نهج البلاغه، شما میخونید، یادآوری میکنه به اینها در اون خطبه قاصه که شما کی بودید. ببینید ما با کیا طرفیم در صدر اسلام؟ یک انسان‌هایی که هیچ تمدن خلاصه خاصی ندارن در اون برهه. حالا که هیچ هم میگن شما بخونید دیگه، امیرالمومنین وصف کرده، غذاشون رو وصف کرده، چی میخوردن، خوراکشون چی بوده. همه کره زمین که اینطور نبودن که، شرق و غربشون اینها تمدن‌های نوینی بودن. اما اینها روابطشون رو ببینید، شغلهاشون رو ببینید، اینها هیچ شخصیتی ندارند. خب حالا یکی میاد از خودشون اینها رو از این ظلمت محض، از این حقارت محض، از این ذلت محض در میاره بیرون، گام به گام، پا به پاشون، پای تمام سختیاشون میشینه، عزیزترین آدمهاش رو از دست میده در همین راه، عموش رو، همسرش رو، ها، کلی از دوستاش رو تو این راه از دست میده. برای چی؟ برای اینکه دست اینا رو بگیره، از این ذلت محض درشون بیاره. اینا به واسطه پیامبر خودشون رو پیدا میکنن. خیلی تاکید دارم این مهمه ها، الان نمیخوام قصه بگم. این فضا رو نفهمید مصیبت رو درک نمیکنیم. نمیفهمیم که بابا واقعا اتفاق عجیبیه. بعد اون وقت برسیم ببینیم که ما چه با این حادثه، با این اتفاق عجیب ما چه نسبتی داریم. اینها با پیامبر اینها رو تاتی تاتی کرده، دستشون رو گرفته، تک تکشون رو، آدمشون کرده، سری تو سرا در آوردند، جامعه دارند، حکومت تشکیل دادند، آدم ها تشخص پیدا کردند، برده ها آدم شدند، چه برسه به آزاده ها. برده ها میان حرف میزنند، برده ها عاشق میشند، امکان انتخاب دارند، پیامبر میشینه باهشون. همین عزیزترین کسی که همه زندگیشونه. شما نگاه کنید، شما به تاریخ این شبه جزیره عرب نگاه کنید، برید در اون واقعه ببینید چیزی وجود داره غیر پیامبر؟ چیزی دارن غیر پیامبر؟ نه ندارن. چیزی نیست که من و شما بگیم، این تمام هویتشونه، خیلی عزیزه براشون. تمام آن چیزی که دارند الان، الان یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه اسلام آمد، حالا حکومت تشکیل شد، هان اتفاقات مختلف، الانی که داریم صحبت میکنیم و پیامبر رحلت کردند، این مردم همون مردمن. بابا مردم جدید نیومدن که، نسلی که عوض نشده که، بگیم این نسل اون نسل نیستن، ندیدن، همونه. اینا هر چی از خودشون یادشون میاد، تأکید میکنم این نکته مهمه، اینا هر چیزی از خودشون یادشون میاد، یه سرش پیامبره. پیامبر بود که اون موقع اینجوری کرد، پیامبر بود اومد اینو گفت، اون موقع این شد. این حجم از حضور پیامبر تو زندگی اینها، این حجم از هر چی دارم مال پیامبره، من ندارم اینو الان، من این حس رو ندارم. این که آقای صفایی میگه اینها دستان گرم نبی اکرم اسلام رو احساس کرده بودن، اینو اینجور ببینید. من نمیخوام اغراق کنم، شما ببینید، شما توضیح دیگه ای دارید برای این مردم این عصر؟ هیچی ندارن از خودشون. ببینید که میگم هیچی ندارن، نه اینکه من برم بهشون بگم شما هیچی ندارید، مسئله من اینه که اینا هیچی از خودشون نمیبینن. اینو میدونن، نمیدونم تا حالا یک بزرگی، یک عزیزی که براتون خیلی کار کرده، نمیدونم خوردید زمین تو زندگیتون، دیدید یک نفر که خورده از تو جوبا جمعش کرده، یک کسی، یه عزیزی اومده اونو بهش شخصیت داده، کار داده، براش رفته زنگ گرفته، بعد نگهداری کرده، بهش رسیدگی کرده، حالا سری تو سرا در آورده. این آدم هر چیزیش رو با اون میفهمه، اینقدر حضور داره. این مردم همون مردم هم. این مردم هیچی نداشتن. این مردم مردم ایران اون زمان نیستن، مردم یونان اون زمان نیستن که تمدنهایی داشته باشن که حالا بگیم پیامبر توشون گم شد، یه عده‌ای رفتن سراغ پیامبر، یه عده‌ای نرفتن، یه عده‌ای مبارزه کردن. نه بابا، نه، اینا هرچی دارن از اوست. ها؟ اینقدر روشنی. حالا این پیامبر یه عزیز کرده داره، یکیو داره که خیلی دوستش داره، اینو توی همه جا ظهور میدهد، راه و بیراه ظهور میدهد. فاطمه خیلی شخصیت مهمیه، احدی در جهان اسلام جرأت نداره. این که میگم جرأت نداره، نه ترس غریزی، نه خیر، ترس علمی منظورمه، یعنی کسی اصلا چیزی نداره که بیاد از عظمت حضرت صدیقه طاهره بخواد بکاهد، تو هر فرقه این میخواد باشه. چون ندارید اصلا یه چیز، مگه میشه؟ اصلا امکانش رو نذاشته پیامبر، امکانش رو نذاشته. شما هیچ کدوم از فرق اسلامی یه همچین اجازه ای رو به خودشون ندادن، تا حالا این همه فرقه های مختلف اومده رفته، این اجازه رو به خودشون نمیدن که از شأن حضرت زهرا بخوام بکاهم، این رو نمیتونن دست بزنن. حالا شما ببینید چی شده، چه اتفاقی افتاده که این جامعه ای که هر چیزی که دارد از پیامبر داره، با این توصیفی که کرده، حالا پیامبر همین عزیزشون، همین عزیزی که احساسش کردن رو از دست دادن. بعد این اتفاقات رخ میده تو این جامعه. چه اتفاقی؟ حمله میکنند به خانه دختر نبی اکرم اسلام. چرا؟ تا داماد او رو، تا پسر عمه او رو، تا برادر او رو مجبور کنن به این که باید با ما بیعت کنی. ما اجماع کردیم. خب و او قبول نمیکنه و چون قبول نمیکنه حمله میکنند، به خانه صدمه وارد میکنند و در این صدمه، دقت کنید، من با چند و چونش کار ندارم، من نمیخوام الان اینجا تاریخ بگم، نه من میخوام یه خط بگم، همون این صدمه باعث صدمه دیدن عزیزترین کس پیامبر شده. این عزیزترین کسی که دارم میگم برای من و شما نیاز به توضیح داره، روایت بیارم براتون، برای اونا نیاز به توضیح نداره. اینا اینو دیدند، هیچ کسی هیچ ابهامی نداره. توجه کنید، توجه کنید، حضرت فاطمه زهرا با حضرت علی هم متفاوته تو این زمین. حتی حضرت علی قابل مقایسه نیست در این که مردم براشون حجت تمام شده باشه که فاطمه جگرگوشه پیامبر، بزعت منی جگرگوشه پیامبره، اینو هیچ کس هیچ تردیدی نداره، کاملا روشنه. تردید منظورم تردید ذهنی نیست، نه قشنگ معلومه، تو جامعه این خیلی عیانه. ازاست که حضرت صدیقه طاهره اینجا خودشون میان تو میدان. چرا علی کاری نمیکنه؟ چرا شمشیر علی در غلافه؟ برای اینه که اینجا زور فاطمه زهرا بیشتره. چرا بیشتره؟ چون حضرت صدیقه طاهره اینجا یک توانی رو پیامبر بهش داده که این رو حتی امیرالمومنین نداره. کدوم توان؟ این که هیچ احدی براش هیچ شبهه‌ای نیست که فاطمه بزعتمه، کسی که فاطمه رو بیازارد من آزرده. من وقت حالا من مهمم دیگه، من پیامبر مهمم، برید تو اون فضا. اینا هرچی دارن از من پیامبره، اینا هیچ شخصیتی ندارن، هیچ هویتی ندارن، به واسطه او سر پا شدند، از ظلمت ها رهیدند. حالا این پیامبر اینو مشخص کرده، لذا حالا حضرت صدیقه طاهره میبینه داره این اتفاق میفته، نمیتونه ساکت بشینه. چرا؟ چون میبینه این کاری که از دست این برمیاد از دست هیچ کس دیگه ای بر نمیاد. از کی؟ منظورم هیچ کس دیگه تو جامعه نیست، از دست هیچ کس دیگه ای در این خانه بر نمیاد. اوست که انقدر تقویت شده است، حالا میتونه حرف بزنه. حرف زدنش هم البته درد داره، البته مصیبت داره، اما باید بزنه. همین فاطمه ای که حریم داشت برای بیرون رفتن، برای آمدن، شخصیت خیلی شخصیت محترمیه، حالا پاشده تک تک خونه افراد میره، در میزنه، باهاشون حرف میزنه، چرا نشستید؟ خب این اتفاق رو توی این صحنه بفهمید. حالا این فاطمه، این بلا سرش آمده است، آب از آب تو جامعه تکون می‌خوره. این برای من خیلی سنگینه، این خیلی نامفهومه. چه می‌شود؟ چه اتفاقی توی یک جامعه افتاده که این عزیز، این آدمی که توضیح دادم پیامبر اکرم صلوات الله علیه، که این همه تأکید کرده، این بلا رو سرش آوردند، این مصیبت وارد شده، اما جامعه تکون نمیخوره. انگار نه انگار که چیزی شده. چی شده؟ اینا از اول عوضی بودن، از اول داشتن نقش بازی میکردن، یه اینجوری خودشون راحت میکنن این تحلیلی رو که بعضی ها انجام میدن. اما آخه شما حواستون هست با این تحلیل، یعنی دارید میگید پیامبر اکرم هیچ کدوم از اینها هیچ تکونی نخورده بودن؟ هیچ کدوم؟ آخه نمیتونید اینا رو توضیح بدید؟ فقط یه قصه تاریخ رو نگیرید، اینا تکون خورده بودند، اینها اسلام آورده بودند، اینها بخش زیادشون ایمان آورده بودند، عاشق شده بودند، عاشق الله بودند، عاشق نبی اکرم اسلام بودند. اینا بالاتر خیلی از اینها اهل تقوا بودند. مرحوم آقای صفایی تو کتاب روزهای فاطمه تو همین قسمت اولش اشاره میکنه بالاتر از تقوا اینها شیدا شده بودند، شیداگونه خدا را میپرستیدند، عشقی که به زیبایی رسیده. اینها این گونه حرکت میکنند، ها حرکت کرده بودند. حالا این قسمت ایناشو میدونیم، میتونیم ببینیم، میتونیم فکت هایی رو در تاریخ بیاریم بگیم ببینین توی شعب ابی طالب چگونه زندگی میکرد و چگونه در برابر رنج ها خرسند بود. این همین این توی ماجرای سقیفه ساکت بود. حضرت زهرا اومد در خونش رو زد اما تکون نخورد، ترسید، تردید کرد. همین اینها چی شد که این اتفاق افتاد؟ دقت کنید، برای همین موضوع رو عرض کردم که صحبت از اینه که اول ظالم بر محمد و آل محمد چه کسانی هست؟ اولین کسانی که ظلم کردند بر محمد، بر حضرت رسول و آل او چه کسانی هست؟ چه ویژگی هایی دارن؟ تا حالا برسیم به نسبت خودمون ببینیم این واقعه برای ما حرفی داره یا صرفا اینه که بگیم و گریه ای بکنیم تا ثوابی ببریم، تا حاجت روا بشیم، مریضی داریم شفا پیدا کنه، قرضی داریم قرضامونو بدیم. اینه این که صحبت از این ماجرا و مصیبت برای اینه که ما گناهامون بخشیده بشه، حاجت روا بشیم. خب اون وقته که هی باید سعی کنیم روزه های جدیدتر بخونیم و نمیدونم به روزتر بخونیم و با آهنگ هایی بخونیم که خلاصه آدم ها بتونن حاجتشون رو بگیرن. یا نه یک این اتفاق باید زنده نگه داشته بشه تا این که من بفهمم که بابا این اتفاقا مال منه، مخاطب منم، حواسم رو جمع کنم، نکنه منم مثل اونها بشم، منی که هنوز شاید مراحل ایمان و تقوا و احسان و اخبات و اینها رو هیچ کدومش رو هیچ درکی نداشته باشم، هنوز تو مرحله اسلام باشم، صرفا قبول کرده باشم که آره اللهی هست که باید دنبالش کنم. اونهایی که از من جلوتر بودن اینگونه مثل برگ درختان در پاییز ریختند، من چه تضمینی وجود داره که چرا من اینقدر به خودم مطمئنم؟ پس آیا اونها این اطمینان رو نداشتن؟ آیا اونها هم از قبل میدانستن که اینگونه دوچار ظلمت ها خواهند شد؟ اینگونه ای که شما در زیارت عاشورا اینها رو اول از همه لعن کنید، بگید اول اینها کیا؟ اول ظالم بر محمد و آل محمد، اینها اساس ظلم رو بنا نهادند، لذا لعنت خدا و ملائکه و مؤمنین بر اینهاست. چرا اینجا صحبت از یهود نمیشه؟ چرا اینجا صحبت از کفار نمیشه؟ برای اینه که این خیلی مسئله مهمی. اول ظالم بر محمد و آل محمد کسانی بودند که در کنار رسول، در کنار رسول بودند، حرفها را شنیدند، فهمها براشون حاصل شد، رزقها دریافت کردند. اینا کسانی نبودند که آدمهایی باشند که از اون اول منافق باشند. نه، اتفاقی که در ماجرای شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برای من و امثال من داره اینه که این اطمینان رو از خودت بگیر. ببین کسانی که در آغوش رسول، کسانی که محبت عینی از رسول دیده بودند و این گونه مراحل فلاح اسلام و ایمان و تقوا و احسان و اخبات رو طی کرده بودن، بعضن حالا هر کسی به تناسب خودش، اینها ریختند در بزنگاه ها، اینها ریختند. چی شد که ریختند؟ یک بار رخ داد؟ نه، یک بار رخ نداد. اینجاست که امیرالمومنین گفتم توضیح میدن توی همون خطبه قاصه، و اینجاست که حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدک توضیح میدن که چی شد شما اینطور شدید. چی میشه که من ولو تا مدارج و مراحل سلوکی عالیه‌ای برم اما دوباره برگردم حتی از نقطه قبلی هم منحط‌تر بشم، چی میشه؟ این چیزیه که حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدک دارن به من و شما میگن، کما اینکه به همونان میگن، مخاطب همونان، هم من و شماییم، هم هر کسی که در این پهنای هستی بخواهد به سوی حق حرکت کنه. این توصیه ها رو لازم داره که فکر نکنی که اگر ایمانی داری، عشق به اللهی داری، این عشق به الله تو را کافی است، بعد دیگه خیلی خیال جمع و راحت به اموراتت بپردازی. حتی اگر طاعتهایی داری فکر نکن با همین میتونی بری. اگر انسان حواسش به خودش نباشه، اگر انسان دچار زلالت بشود که تو خطبه توضیح دادم، زلالت یعنی چی؟ یعنی گمراهی؟ نه، زلالت یعنی گمشدگی. آدم وقتی خودشو گم میکنه طبیعتاً هدفهاشو گم میکنه، یادش میره. منی که خودم رو گم کردم، خودم رو یادم رفت، به راحتی اهدافم رو یادم میره. آدمی که هدفش رو یادش رفت، مقصودش رو یادش رفت، طبیعتاً راهش رو گم میکنه، از راه اومده بیرون، تو بیراهه ها داره میره ها، اما حواسش نیست. چرا؟ چون خیر حواسش به هدفش نیست. او در التفات به هدفش بود که میفهمید الان در راه هست یا بیراهه. آدمی هم که بیراهه میره طبیعتاً کاراشو گم میکنه، دچار سرگردانی میشه، هرچی بیشتر کار میکنه بیشتر رنج میبره، امنیتی نداره، سلمی نداره، نه در سلامت هست و نه در اطمینان. اولین کاری که دشمن حالا بیرونی دشمن درونی فرق نمیکنه، میاد با کسانی که اهل سلوک الالهند، کسانی که فلاح را میخواهند، کسانی که رشد را میخواهند، کسانی که خدا را میخواهند، میکنه، میاد دست میذاره روی این که این توجه به خیشتن رو از ما بگیره. همین که من خودم رو گم کنم بقیه ظلم ها پله به پله میاد جلو. لذا شما نگاه کنید دیگه، آقای صفایی چون توی شرح این خطبه مفصل توضیح دادن، من فقط اشاره میکنم، و همینطور امیرالمومنین در خطبه قاصده این رو توضیح میدن. من فقط اشاره میکنم شما نگاه کنید، این یک اتفاقی بود که دشمنان پیامبر بنا ریخته بودند و اینگونه ظهور پیدا کرد. یواش یواش هم رخ داده، ظهورش برای من و شما یه دفعیه. چگونه رخ داد؟ این که ما یه کاری کنیم آدم ها به جای این که حواسشون به خودشون و هدفشون باشه، حواسشون به چیزای دیگه باشه، دچار لهو و لعب بشن. لهو یعنی امری که ضروری نیست، لعب یعنی امری که مقصودی نداری ازش. بازی، تعریف بازی چیه؟ شما بازی میکنید که چی؟ بازی میکنم دیگه. یه وقته یه چیزی رو دنبال میکنید، یه وقته بازی میکنید. بازی کردن یعنی امری که درش مقصودی ندارید. خب نقطه مقابل این سلوک گفتم اینه که انسان دچار زلالت بشود. یعنی چی؟ یعنی خودش رو فراموش کنه، خودش رو گم کنه. چطوری؟ من همین که مشغول به چیزی بشم، مشغول به لذتت به چیزی بشم، اینجاست که خب یادم میره دیگه. حالا اولش یه کوچولو ها لذت های مختلف، لحظه‌های مختلف، از لحظه‌های حلال شروع می‌کنم. ذهنتون نره سراغ چیزهایی که نه آقا این کارا از من که هیچی از حرف نزد من هم بعید است. آره لزومی نداره شما حرام انجام بدید تا به این نقطه‌ای که داریم حرف می‌زنیم که انصار و مهاجرین در زمان حضرت صدیقه طاهره براشون اتفاق افتاد، برای شما اتفاق بیفته. نه لزومی نداره سراغ حرام ها برید تا این اتفاق بیفته. مگه لحظه همیشه در حرام هاست؟ همین که من خودم رو یادم بره، کارهام ربطی به من نداشته باشه، مشغول به لذت ها بشم، مشغول به بدست آوردن ها بشم، مغرور به دارایی هام بشم، اون وقتی که تو دو حالتم، یا مسرور و مشعوفم به لذت ها و به دست آوردن ها و دارایی ها، یا پنجرم از اینکه ای با اینو از دست دادم، یا میترسم، یا افسردم نکنه اینو از دست بدم، نکنه این لذت رو ازم بگیرم، ای با این لذت رو ازم گرفتم، خاک تو سرم شده چیکار کنم حالا. در گیرودار این جهدهای محدود من رو انداخت، منی که از اینها یه بار رهیده بودم. گفتم وقتی میخواد بیاد دشمن بیرون و درون من رو مشغول به این بکند، نمیاد سراغ کیسهای خیلی 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 بد، نه بابا میاد یک سراغ یه چیزی که خیلی کوچولوه. او چه اشکاله چه اینقدر به خودت فشار میاری؟ هیچ کدوم از انبیا به خودشون اینقدر فشار نمی آوردن، با این استدلالی که خیلی استدلال درستی هم هست، حرفای خیلی درستی میاد. آها یکم بعد دید آها این شو یکم دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ من اینجا ولایتم رو، سرسپردگیم رو سپردم به طاغوت. تا قبلش سرسپردگیم رو، سرپرستیم رو سپرده بودم به کسی که از من به خودم آگاه تره، اینجا دادم به کسی که نمیخواد من رشد کنم، نمیخواد من بالا برم. دادم دست این. ولایتتون رو که یه کوچولو دادید دست این، افسارم رو یه کوچولو دادم به این، حالا شروع میکنه هی بیشتر هی بیشتر میگیردم، یواش یواش توسعه پیدا میکنه، تمام وجودم رو این ولایت جدیده که ولایت طاغوت باشه یعنی غیر الله، تمام وجودم رو میگیره. امیرالمومنین میگه دیگه، میگه شیطان میاد تخم میذاره در انسان و این زاد و ولد میکنه و تمام وجودش رو میگیره. یعنی همین، خیلی انیمیشنیش نفهمید.
این همین، شما یه بار گفتی به شیطان لبیک، ها یه بار گفتی، خب دیگه این وارد شد دیگه، تا نندازیش بیرون که این داخله، وقتی هم داخله بیکار نمیشینه، از دیگه اجازه نمیگیره، میاد گام بعدی رو برم داره، گام بعدی دوباره ننداختیش بیرون، دوباره توسعه پیدا میکنه. اون وقته که شمایی که رهیده بودی، رهیده بودید، داریم در مورد آدم های حرف میزنیم که اینها رهیده بودند، اینها از دنیا رهیده بودند، اینها خیلی تلاش کرده بودند، آزاد شده بودند، اما غافل شدند، مغرور شدند به دارایی هاشون، لحظه ای، روزی، نصف روزی، هفته ای، ماهی، سالی، اوف دیگه یادش نمیاد اصلا ایمان چه شکلی بود، معنای ایمان تو ذهنش تفاوت پیدا کرده، دیگه برای یه چیزای دیگه دلش میتپه. همین آدم این گونه ارتداد و انحطاط ادامه پیدا میکنه. این آدمه، حالا این آدمی که این گونه شد که معبودهاش تغییر کردن. چرا معبودهاش تغییر کردن؟ چون دیگه اون تلقی از خیشتن رفت، این معبودهای جدیدی براش اومد، این آدم علی براش مزاحمه. این آدم علی، وجود علی براش مزاحمه، وجود حسن و حسین براش مزاحمه. لذا یه کسی که صدیقه طاهره صلوات الله علیها باشد که بخواهد صحبت از این بکند که آقا این علی باید بیاد، این جریان به واسطه او فقط میتواند ادامه، بخواد این حرفا رو زنده کنه، با معیشت اینها سازگاری نداره. میتونن اینوری نگاه کنند، اتفاق بیفتد، انجام بدهند آنچه که میخواستند انجام بدهند، منم رو میکنم این بر یکم سوت میزنم تا این اتفاق تمام بشه، بگم دیگه حالا بالاخره دنیاست دیگه، تا بوده این تو بوده، ای بنده خدا. اینم نباید خیلی اصرار میکرد، بابا زورت نمیرسه بشین سر جات دیگه، اینم دیگه خیلی دیگه، کاسه داختر از آش شده. اینجوری با خودم کنار میام، چرا این اتفاق در من افتاد؟ برای اینه که من اصل جریان زندگی واقعیم با وجود علی در تعارض افتاده. لذا اگر اینجا هم کوتاه می اومدم، مجبور بودم با خود علی اون وقت تو جنگ برم. لذا این جریان میبینید به کجا منتهی میشه. این جریانی که این گونه علی را کنار زدند و خودشون رو از این ولایت محروم کردن، این انسان‌ها رسیدن به اون جایی که عاشورا آفریدن، رسیدن به اون جایی که بعد از عاشوراها را آفریدن. شما ببینید بعد از واقعه عاشورا در سال 61 هجری این مسلمان‌ها چه اوضاعی دارند، چقدر اوضاع جوامع مسلمین تیره و تاریکه، چقدر کشتاره، چقدر از فرهنگ داره تهی میشه، از همون چیزهایی که تک تک به دست آورده بودند، خودشون با دست خودشون همین کسی که میخواد نجاتشون بده رو حذف میکنن، طبیعیه که حذف کنن. ما وقتی این اول و آخرش رو میبینیم برامون عجیبه، این قسمت رو میبینیم که اینها بابا آدم هایی بودن که عاشق بودن، ریاضت کشیدن، تلاش کردن، مجاهدت کردن، جانبازی کردن، اینها رو میبینیم، خب این قسمت رو میبینیم، بعد از این قسمت میبینیم که این اتفاق ها رو هم رقم زدن، این بین رو نمیبینیم چه اتفاقی افتاد، این بین رو نمیبینیم که دشمن حضرت رسول چگونه از صدر اسلام چگونه داشت یارگیری میکرد. همون موقعی که تو جنگ ها وقتی پیامبر صحبت از ایمان میکرد، صحبت از ایثار میکرد، یواش یواش یه عده‌ای شروع کرده بودن به اینکه بیان حسادت ها رو برانگیزن، غنیمت ها رو جلوه بدن، اینا یارگیری هاشون رو کردن، یواش یواش نیروهاشون رو دارن ساخته و پرداخته میکنن. از اون طرف البته حضرت رسول داره در مبارزه با اینها کار میکنه، علی رو و صحابه خاص رو برای تبیین میفرسته پیش اینها. اما قراره که آدم ها انتخاب کنن، قرار نیست آدم ها مجبور بشن، آدم ها باید انتخاب کنن. همین کسانی که ولایت را هم انتخاب کردن، باز بعد از اینکه ولایت رو انتخاب کردن، ولایت حضرت رسول رو انتخاب کردن، باز هم باید انتخاب کنن. در هر انتخابشون باید انتخاب کنن که باز هم ولایت حضرت رسول رو انتخاب میکنی، ولایت الله را انتخاب میکنی، یا نه دیگه خسته شدم میخوام ولایت طاغوت رو انتخاب کنم. و ولی اون کسی نیست که به جای فرد انتخاب میکنه. ولی اون کسی نیست که مثلا حضرت رسول بگه ها تو ولایت رو دادی به من، خب دیگه برو بخواب، من دیگه حواسم هست، برو شیطان خودم میندازمش بیرون، قرایزت رو خودم جهت میدم، آگاهیات رو خودم درست میکنم، دیگه برو. نه، رسول تو رو هدایت میدهد به تو، هدایت میده. هر مرتبه ای که بیایی بالاتر، گامی جلوتر بذاری، هدایت های عالی تری به تو میدهد. در هر درجه، عالی ترین درجه سلوک هم که باشی، اراده بکنی برگردی به اسفل و سافلین، آنن ما میتونی برسی. آره میتونی برسی. و البته از هر درجه سافلی از این مراحل سلوک هم اراده بکنی که دست در دستان ولایت الله بدهی، آنن ما میروی. همه چیز دائر مدار انتخاب توست. حالا میبینید این اتفاقی که حضرت صدیقه طاهره، خوب دقت کنید خواهران من، برادران من، خوب دقت کنید، همه هستی مدیونن به حضرت صدیقه طاهره. چرا؟ چون اگر حضرت صدیقه طاهره اینگونه قیام نمی کرد برای من و شما امر مشتبه می شود، برای من و شما امر واضح نمی شود. گفتیم حالا شاید علی هم زیادی اینجا خودشو داشته هی مطرح می کرده، شاید هم اینطور نبوده. اگه او اینگونه نمی اومد وسط جهنم و تک تک در خونه ها رو نمی زد، اینگونه مصیبت زده نمی شد، اینگونه بلوا نمی کرد در شهر، اینگونه قیام نمی کرد، من و شما دیگه نمی دونستیم که جریان ولایت رسول رو چگونه پیدا کنیم. چون هیچ حجتی از حضرت صدیقه طاهره عیان‌تر در اون موقع شما ندارید، که هیچ کسی اختلاف نداره در این که این جگرگوشه رسول است، رضایت او رضایت رسول است، این خیلی توانایی داره الان حق رو عیان کنه. صرف این که اون مردم الان اگر انذار بشوند یا نشوند یکیست کفایت نمیکنه. حضرت صدیقه طاهره فقط قصدشون اون آدما نیستن، من و شما هم هستید، قرنهای آیندم هست. مگه قرار ولایت علی فقط 4 نفر آدم اطرافش رو نجات بده؟ مگر این مسیر ولایت فقط برای اونهاست؟ مگه فقط توی اون برهه از تاریخ این ولایت کار کرده؟ این گونه است که ما مدیونیم. اگه فقط همین یه کار رو کرده بود حضرت زهرا، که خب حالا حضرت زهرا شخصیتی است، اما اگه فقط همین کار رو کرده بود، همه ما ها مدیونیم. ما ولایت رو گم می‌کردیم، سرنخ‌های ولایت برای ما اینقدر واضح و عیان نبود، جریان شیعه نداشتیم ما. خیلی نکته
نکته مهمیه. من به همین بهانه که این رو توضیح دادم میخوام این شعری رو از مرحوم آقای صفایی بخونم و عرایزم رو تموم کنم. حالا اگر کسی سوالی و نکته‌ای داشت بعد از این شعر خدمتتون میام. با این شعر تموم کنم. آقای صفایی 3 شعر دارن در مورد حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها. قشنگه. من حالا 2 میخونم، 3 پایتون میخونم. خیلی زیباست. من این چند روز خودم مأنوس بودم و گفتم برای شما هم این رو بخونم. رنجی نیست اگر زمین را از تو بگیرند، آسمان زیر پای توست. زمین رنجور است که از خورشید جدا شده و تمامی خانوارهای خاک رنجورند که زمینشان با خونابه ها فقط بذر کینه‌اش را رویانده است. زمینی که می توانست سفره گسترده ضیافت خدا باشد و از خاک آدم بردارد، اکنون سینه ها را به یأس و کینه و چشم ها را به دود و خون میهمان کرده است. زمین در روز نفرین تو شب شد و سنگینی غمهای عظیم تو روزهای شاد را سیاه پوش کرد. در این سیاهی جز بذر کینه از این زمین چه می روید؟ ما رنجورهای خاک با خوراک خون و لباس ترس چشم براهیم. فرزندت را به خونخواهی یتیمان خاک بخوان تا با لباس نور و طهارت شمشیر زمین یتیم را در پناه بگیرد. نکته‌ای که تو این شعر وجود داره و همینطور شعر بعدی اگه فرصت شد باز میخونم، یه شعر دوم هست. نکته‌ای که وجود داره توجهیه که آقای صفایی نسبت به زمین میدن تو اینجا. خب زمین ماجراش چیه؟ ایهام داره دیگه. نکته زمین فدکه. زمین رو ازش گرفتن؟ فدک رو ازش گرفتن؟ حضرت به خاطر فدک یه باغ ازش گرفتن داره این کارا رو میکنه؟ نه. نکته اینه که حالا تو شعر هم میگم دیگه، شعر اجازه میده آدم یه قدری از قوه تخیلش کار بگیره. این زمین مسئله است. این زمین مسئله است. شما باید توجه داشته باشید که یکی از اوصاف امیرالمومنین چیه؟ ابو تراب، پدر خاک، درسته؟ یکی از جملاتی که پیداش کنم، جملاتی که کفار در قیامت هنگامی که میخوان عذاب بشن میگن چیه؟ یا لیتنا کنتو ترابا، ای کاش ما چی بودیم؟ خاک بودیم. حالا من کنتو کننا حالا آیه رو پیدا نکردم، حالا لفظش رو شما خودتون میگید. ای کاش ما خاک بودیم. کی میگن اینا رو؟ کفار. کی میگن؟ وقتی عذاب رو میبینن گن ای کاش خاک بودی. این خاک مهمه، این زمین مهمه، فدک بهانه است، زمین مهمه. این رو بذارید کنار این تصویر سازی از قرآن کریم. قرآن کریم چند تصویر سازی رو به ما ارائه میکنه از حیات انسان. یکی از تصویر سازی هایی که خیلی هم قرآن کریم سرش مانو میده تصویرسازی رشده، که انسان رو حیات سلوکی انسان رو مانند یک گیاهی میداند که باید رشد کند. گیاهی که رشد نمی کنه حیات نداره دیگه، باید رشد کنه. خب این گیاه وقتی میتواند رشد کند که چه داشته باشد؟ زمین داشته باشد. بذری که در دل زمین کاشته می شود می روید.
خب حالا امیرالمؤمنین ابو تراب است، پدر خاک است. خب اینجا هم حضرت صدیقه طاهره قیام کرده است تا این زمین رو حفظ کنه. چرا؟ تا این زمین دست صاحبش باشه، تا آدم ها توش برویند. ببینید دو حالت بیشتر نداره، حالت سومی وجود نداره که، یا این زمین رو میدید دست صاحبش، دست باغبانش، تا اون وقت بذرها توش میرویند، یا نه. حالا دوباره بخونیم شعر رو. رنجی نیست، این رنج او نیست، زمین از دست دادن رنج او نیست. چرا؟ چون او که آسمان ها زیر پاشه. رنجی نیست اگر زمین رو از تو بگیرند. کدوم زمین رو حالا ازت بگیرند؟ فدکو؟ نه، همه زمین رو ازت بگیرند، این هستی رو ازت بگیرند. آسمان زیر پای توست، زمین رنجور است که از خورشید جدا شده و تمامی خانوارهای خاک رنجورند، تمام این بذرها رنج دارند که زمینشان با خونابه ها. خونابه چی؟ فقط بذر کینش را رویانده است. زمینی که میتوانست سفره گسترده ضیافت خدا باشد و از خاک آدم بردارد. اون آیهی که گفتم کفار وقتی که عذاب رو میبینند میگن ای کاش خاک بودیم، ای کاش خاک بودیم، ای کاش خاک بودیم که امکان آدم شدن داشتیم. از این خاک بودن براشون اولاست نسبت به این که تو این وضعیت باشن. خاک بودن رو اولا میدونن و آرزو و حسرت خاک بودن، از این خاک باید آدم بردارن. اکنون سینه ها را به یأس و کینه و چشم ها را به دود و خون میهمان کرده است. همین زمین وقتی گرفتنش از ابو تراب، زمین در روز نفرین تو شب شد. این نفرین حضرت بحث لعنت لفظی نیست که البته کرده است حضرت، اما حضرت که به خاطر غرایزش این لعنت ها رو نمی کنه. حضرت لعنتش لعنت واقعیه. بابا شما دارید خودتون رو به لعنت خدا می سپارید، دارید مشخص میکنه آتش رو، نور رو، بهشت و جهنم رو، خودتون دارید میرید سراغ لعنت، سراغ جهنم. و سنگینی غمهای عظیم تو روزهای شاد را سیاه پوش کرد. در این سیاهی جز بذر کینه از این زمین چه میروید؟ ما رنجورهای خاک با خوراک خون و لباس ترس چشم براهی. حالا اونهایی که ماهایی که تو خاکیم، ابو تراب رو از دست دادیم، ابوت ابو تراب رو از دست دادیم به خاطر ظلم اینها، اما نمیخوایم توی طاغوت باشیم. این خواسته رو داریم، فرزندت را به خونخواهی، این خونخواهی دیگه خونخواهی که ما تو ذهنمونه از حضور حضرت بقیت الله نیست، این میخواد بیاد چکار کنه حضرت. این تو کتاب خون خدا هم اونجا مفصل توضیح دادم، اون خونخواهی که شما از خدا میخواهید تا خونخواه سید الشهدا باشید، چه خونخواهی است؟ بید آدم رو بکشید که چی بشه؟ اینه، برای اینه که این خاک رو بدیم به دست اون ولی تا امکان رویش بی بدیل انسان ها از این خاک فراهم بشه. فرزندت را به خونخواهی یتیمان خاک بخواه تا با لباس نور و طهارت شمشیر زمین یتیم را در پناه بگیرد. شعر دوم من میخونم، ببخشید اگه خسته شدید میتونید جلسه رو ترک کنید، من اینو بخونم چون نکته ای داره که باید بگم. مال ما هست، همین قسمت آخر شعر اول مال ماست، هم قسمت دوم. بارها رنج ها را شمردم، اما رنج تو فقط پس از تولد تمامی وارثان زمین میتوان شد. رنج حضرت صدیقه طاهره رو کی میشه فهمید؟ بعد از تولد تمامی وارثان زمین. رنج تو رنج تمام آنهایی است که بایست در گلوارهای بلا پخته می شدند اما در شعله های حسادت سوختند. و اگر مرهم تو نبود، آها این تیکه اون چیزیه که میخواستم بهش اشاره کنم، و اگر مرهم تو نبود، مرهمی که از حضرت صدیقه طاهره به من و شما رسیده، که این سوختن را به ساختن برساند، اگر کلمات و هدایت هایی که از آل الله به من و شما رسیده نبود، اگر این مرهم ها نبود که این سوختن، کدام سوختن؟ همین سوختن هایی که بالا بهش اشاره کرد، از دست رفتن ها، این سوختن رو به ساختن برساند، اگر این مرهم نبود، نمیدانم بر ما چه میگذشت. مرا که رنج حقیری به زمین میدوخت و شادی احمقی به آسمان میکشید، یه رنج کوچولو که میومد، من یعنی من آقای صفایی‌دار خودشو میگه، میگه منی که با یه رنج حقیر به زمین دوخته میشدم. گاهی آدم ها به خاطر یه چیزهای کوچکی گاهی چنان افسرده میشن و به خاطر یه چیزهای کوچکی و شادی احمقی میرن تو آسمون ها. تو آقای صفایی میگه منی که این گونه بودم، که این گونه افسرده و این گونه شادمان میشدم، تو در دامنی پروریدی که حلم و هدایت را پرورید و فریاد روشن و پیام تهاجم را. و چه غم ماتم زده ای را که در این دامان جایی دارد، ماتم زده ای که در دامان صدیقه طاهره جا داره، چه غمی داره و از این دست جامی میگیرد و از این زورق و آن قرار. نه ماتم زده که ماتم را آرام میکند. این زورق و این قرار نه آدم ماتم زده، که خود ماتم آرام میشود، خود غم تبدیل به شادی میشود. این روح عظیم نه مرده که سنگ را میجوشاند از چشم سار دست های مهربان تو، مرگ هم آب زندگی می نوشد. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که ریزخار سفره آل الله باشیم و بمانیم و در درگاه ولایت این اولیاء الهی همیشه ماندگار باشیم و هیچ وقتی خودمون رو به هیچ چیزی نفروشیم که خروج از این ولایت جز ظلمت چیزی نیست.